دشمنلرزه تا دنیا ببینه تا خدا ببخشه تا دشمنلرزه تا دنیا ببینه تا خدا ببخشه هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. Yeah. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 26 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 17 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن هم سفران را خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار فرهنگنامه خواهد بود. سپس کاربلد به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی از این را هم میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گسترش همکاری تاجیکستان و صندوق بین المللی پول در بخشای اقتصادی ملی، درخواست برای منع همکاری هند با رژیم صهیونیستی، و پیام تبریک رهبری انقلابی اسلامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزادی ایران در مسابقات جهانی زاگرب خرواتیا. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان و صندوق بین المللی پول همکاری در زمینه های توسعه بخش های اقتصادی ملی را گسترش میدهند. به منظور گسترش بیشتری همکاری های سودمندی متقابل، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت با نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه های توسعه بخش های اقتصادی ملی، سیستم پیشبینی، رسمی سازی اقتصادی زیرزمینی و اجرای اصلاحات ساختاری ابراز کردند. صرف نظر از تأثیر عوامل خارجی، در 5 سال گذشته میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در کشور از 8% فراتر رفته است. همچنین طبق مصوبه دولت جمهوری تاجیکستان مورخ 1 ایونی سال 2025 رشد اقتصادی ملی در سالهای 2026، 2027 و 2028 به ترتیب 8.5%، 8.3% و 8.6% پیش بینی شده است. با توجه به روند توسعه اقتصادی ملی در سال جاری، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ملی تاجیکستان را در سال 2025 بازبینی و 7% تخمین زد. دیدارهای دو جانبه و چند جانبه وزیر سمت در آخرین روز سفر خود به کابل، آقای اتابک علاوه بر نشست با معاون اقتصادی کابینه حکومتی افغانستان با 4 وزیر افغانستان نیز نشست‌ها و دیدارهای داشت. در نشست آقای اتابک با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برای تسهیل در تجارت و رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور گفتگو شد. نشست‌های رو در روی هیئت دولتی و خصوصی ایران با تجار و فعالان اقتصادی افغانستان نیز بخشی از برنامه‌های آقای اتابک در کابل بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را می‌شنوید.
روز پایانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که در رأس هیئت سیاسی، صنعتی و معدنی به کابل سفر کرده بود، روز پرکاری بود. آقای اتابک و هیئت همراه علاوه بر دیدار با معاون اقتصادی کابینه حکومت و تعدادی از وزرای افغانستان، نشست طولانی با وزیر صنعت و تجارت داشت. نشستی که هدف آن رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور بود.
ترجیح ما اینه که هر دو کشور با یک شیب متناسبی انشالله تجارتشون افزایش بدن. قطعا این مطلب هم با شرایطی که الان داره پیش میاد و سیاست دولت 14 در کارکرد بیشتر با همسایه های هممرزمون قطعا اتفاق خواهد افتاد.
وزیر تجارت و صنعت افغانستان هم ارزیابی مثبتی از نشست با هیئت ایرانی داشت.
یک اراده هر دو طرف موجود است که بتانیم تجارت خود در بین هر دو کشور تسهیل بیاریم. ما میخواییم از ظرفیت های ایران استفاده بکنیم.
در سفر دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به کابل، همچنین هیئت های دولتی و خصوصی به طور مستقیم با تجار و فعالان حوزه های مختلف از جمله سنگ و آهن مذاکره کردند.
یه دید جدیدی را باید به افغانستان نگاه بکنیم. افغانستان در حال تغییر هست.
در این سفر همچنین شرکت های ایرانی برای همکاری و آموزش با حوزه های از جمله معدن و آهن با فعالان این عرصه در افغانستان اعلام آمادگی کردند.
این تجربه همون رو و این دانشمون رو آماده ایم که در اختیار کشور دوست و برادرمون افغانستان بگذاریم.
در این سفر همچنین مسئولان دولتی و خصوصی افغانستان اعلام کردند اولویت نخست تجارت خارجی آنها همسایگان از جمله ایران است. وزیر تجارت افغانستان از هدف گذاری برای افزایش تجارت بین ایران و افغانستان از رقم حدود 3 میلیارد دلار فعلی تا 10 میلیارد دلار خبر داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دریافت شناسنامه در تاجیکستان بدون جریمه یا تأخیر امکان پذیر شده است. یکاترینا سمالیاکوفا مدیر اجرایی سازمان مردمنیاد قانون و رفاه گفت طبق قانون 2006 یکی از الزامات اصلی ارائه مدارک شناسایی والدین یا والدی مجرد و بود و بدون این مدارک ارائه درخواست ثبت تولد کودک غیر ممکن بود. یکاترینا سمالیاکوفا اظهار داشت طبق نسخه جدید قانون اگر والدین یا متقاضی فاقد مدارک هویتی باشند، تولد کودک می تواند بر اساس درخواست کتبی از یک سازمان پزشکی یا مرجع سرپرستی و قیومیت ثبت شود. و افزود قانون 2025 مهلت درخواست را مشخص نمی کند و اکنون والدین می توانند بدون توجه به اینکه کودک چند وقت پیش به دنیا آمده است برای دریافت شناسنامه درخواست دهند. مدیر اجرایی سازمان مردمنیاد قانون و رفاه در ادامه گفت گواهی برای کودکی 1 تا 3 ساله پس از یک دوره تاییدی 1 ساله از بدوی تولد تا زمانی درخواست صادر، برای کودکی 3 تا 5 ساله 1 دوره تاییدی 2 ساله صادر و برای کودکی بالای 5 سال 1 دوره تاییدی 5 ساله سال تولد 2 سال قبل و 2 سال بعد صادر می شود. درخواست برای منع همکاری هند با رژیم صهیونیستی. درخواست گروه‌های مختلف در هند برای خودداری دولت این کشور از همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی. احزاب و شخصیت‌های مختلف در هند می‌گویند موافقت‌نامه اخیر با رژیم صهیونیستی همدستی در نسل کشی فلسطینیان است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
چند روز پیش دهلی نو و تل آویو معاهده جدید برای گسترش سرمایه گذاری امضا کردند. توافقی که دولت‌ها آن را فرصتی اقتصادی می‌دانند. اما حدود 100 نهاد حقوق بشری در هند این معاهده را تایید نسل‌کشی در غزه خوانده و توقف فوری همکاری‌های اقتصادی و دفاعی با اسرائیل را خواستار شدند.
هند از جمله اولین کشورهایی بود که از حقوق فلسطینیان حمایت کرد و آنها را به رسمیت شناخت. مردم ما خواهان توقف جنگ و نسل‌کشی در غزه هستند.
منتقدان میگویند هند با چنین توافق‌هایی از میراث ضد استعماری و مواضع تاریخی خود در دفاع از فلسطین فاصله میگیرد. در همان روز امضای این معاهده غزه زیر بمباران بود و این پرسش در محافل سیاسی و رسانه‌ای هند همچنان تکرار می‌شود: آیا سرمایه می‌تواند جای وجدان تاریخی را بگیرد؟ تصمیم هند نه تنها در سیاست داخلی بلکه در جایگاه بین‌المللی این کشور بازتاب خواهد داشت. انتخابی میان منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و میراثی که همواره از آزادی ملت‌ها دفاع کرده است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تعداد از نظامیان تاجیکستان برای شرکت در رزمایش های سازمان پیمان امنیت جمعی وارد قرقیزستان شدند. این رزمایش ها با حضور نظامیان قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه از 17 تا 20 سپتامبر برگزار خواهد شد. هدف از این رزمایش ها آمادگی و انجام عملیات با هدف نابودی گروه های مسلح غیر قانونی است که به خاک کشورهای عضو نفوذ کردند. نیروهای گروهی واکنشی سریع جمعی منطقه آسیای مرکزی در سال 2001 با تصمیم شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی جمعی تشکیل شدند و با سلاح‌ها و تجهیزات مدرن مجهز هستند. ماموریت اصلی آنها دفاع در برابر تهدیدات نظامی خارجی و شرکت در عملیات مشترک ضد تروریستی است. ترکیه رکورددار قیمت گوشت در جهان. ترکیه در صدر فهرست ارزکنندگان گرانترین گوشت قرمز در میان کشورهای جهان قرار گرفت. تورم قیمت گوشت قرمز در این کشور از 60% عبور کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
ترکیه رکورددار بالاترین قیمت گوشت قرمز در جهان. میانگین قیمت برای هر کیلوگرم به حدود 18 دلار رسید.
متوسط قیمت گوشت گوساله و گوسفندی بین 700 تا 800 دیر معادل حدود 18 تا 19 دلاره.
این نرخ‌ها تقریباً 3 برابر میانگین جهانی یعنی 7 دلار است و نشانه ای از عمق بحران تورم در بخش مواد غذایی.
همین دو ماه اخیر قیمت گوشت قرمز بیش از 30% گرون شده. این موضوع فروش ما رو کم کرده.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ترکیه، در حالی که تورم سالانه مواد غذایی تا مرداد 1404 به حدود 28% رسیده، این رقم در برابر افزایش قیمت گوشت رنگ می بازد. داده های همین مرکز حکایت از اون دارن که تورم سالانه قیمت گوشت قرمز به طور متوسط حدود 65% است.
دیگران را نمی دانم، ولی برای من خرید گوشت خیلی سخت شده و به دنبال جایگزین آن در سفره های من هستیم.
این گرانی گوشت بی سابقه است. به زحمت ماهانه 1 کیلو گوشت می خرم.
همچنین کارشناسان اقتصادی بیش از عوامل خارجی ریشه این بحران را در دو عامل داخلی جستجو می کنند. جهش های قیمتی بی‌ضابطه و کاهش تولید.
تولید داخلی بیش از 20% در 1 سال اخیر کاهش پیدا کرده. هیچ سازوکاری هم برای نظارت بر عرضه گوشت با قیمت منصفانه وجود نداره.
هرچند از تأثیر عوامل جهانی چون افزایش هزینه نهادهای دامی و انرژی نمیتوان گذشت، اما در نهایت این آمار نشان میدهد که تامین پروتئین در ترکیه به چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
با خبرهای ورزشی با ما باشد. در پی افتخار آفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت آیت الله خامنه ای در پیام خطاب به نفرات تیم کشتی ایران این پیروزی را تبریک گفتند. متن پیام رهبری انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتاری تحسین آمیزش تشکر میکنم. آمیزه قدرت و معنویت آفریننده ارزش های والاست. آفرین بر شما. سید علی خامنه ای، 25 شهریور 1404. کشتی آزاد ایران بر بام دنیا. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 7 نشانی رنگارنگ پس از 12 سال و برای 6th بار قهرمانی جهان شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز پس از 12 سال و برای 6th بار به عنوان قهرمانی جهان در کشوری خرواتیا دست یافت. در ردبندی تیمی ایران با 145 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیمی امریکا با 134 امتیاز دوم شد. تیمی ژاپن نیز با 111 امتیاز در جایگاهی سوم استاد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
یه لحظه میتابونه رحمان عموزاد.
پایان انتظار 12 ساله.
پارو گرو گرفته رحمان، یه بار دیگه میتابونه، دوتای دیگه.
6th قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان.
کشتی ما موفق شد یک عملکرد خیره کننده از خودش به یادگار بگذاره. نشانه های این یک دستی کسب 7 مدال از مجموع 10 وزن ماست.
رحمان عموزاد بعد از 1 سال تمرینای سخت توانست بر این کشتی ژاپنی غلبه کنه با تاکتیک و تکنیک ناب ایرانی.
ما تو این مسابقه یاد گرفتیم، دیدیم با چشمون که کشتی ایرانی که با تمام وجود تا ثانیه آخر کشتی میگیرن موفقن. کامران قاسمپور زیرای بسیار بسیار عالی میگیره. آقای فیروزپور هم خیلی با تجربه شده.
دو طلا، 2 نقره و 3 برنز سربازان گوش شکسته ایرانی را بالاتر از تمام کشورهای دنیا قرار داد تا لحظه ای تاریخی رقم بخورند.
یک روز زودتر از پایان بازی ها ایران تونست قهرمان بشه، واقعا خیلی خوشحال کننده بود برای مردم ایران.
اشک شادی قهرمانان و صدای سرود ملی ایران. پژواکی شد در دل میلیون‌ها ایرانی. ایرانی‌هایی که با اشک قهرمانانشان اشک ریختند.
همونطوری که مربی گریه کرد، ما هم همونطوری داشت اشکمون میاد بیرون.
و با خنده‌هایشان سرود شادمانی سر دادند.
تلویزیون داشتیم نگاه میکردم، آقای زاره که رفتن بالای سکو مدال رو گرفته، اما همچنان ذوق داشتیم و سرود ملیمون رو با افتخار بر خودمون میخوندیم.
انشالله که کام مردم ایران شیرین شده باشه.
وقتی پرچم بالا باشد، وقتی قهرمان ملی به پای پرچمش زانوی عشق بر زمین میزند، غرور ملی بالا میرود، غروری که اتحاد و همدلی را همراه دارد.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. گسترش همکاری تاجیکستان و صندوق بین المللی پول در بخش های اقتصادی ملی، درخواست برای منع همکاری هند با رژیم صهیونیستی و پیام تبریک رهبری انقلاب اسلامی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زگرب خارواتیا. و پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ رو خواهید چونید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 26 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 سپتامبر سال 2025 میلادی است. صد و پنج و سه سال پیش در روز هفدهم سپتامبر 1872 میلادی، زبانشناسان و ادیبان اروپایی در پایان نشست سه روزه خود در شهر برلین که در نیمه سپتامبر 1872 میلادی برگزار شده بود، زبان پارسی را در ردیف زبانهای یونانی، لاتین و سانسکریت یکی از چهار زبان کلاسیک اعلام کردند. در این اجلاس زبان‌های هند اروپایی مورد بررسی قرار گرفته بود. این نشست زبان پارسی را از لحاظ کلاسیک بودن زبان شماره دو پس از زبان یونانی قرار داد. زبان پارسی از این لحاظ یک قرن از لاتین و 12 قرن از زبان انگلیسی جلوتر است. در همین اجلاس زبان اوستایی شاخه بدون متکلم زبان فارسی اعلام شد. در تعریف زبانی را کلاسیک گویند که اولا باستانی باشد، ثانیاً ادبیات غنی داشته باشد و ثالثاً در آخرین هزاری عمر خود تغییراتی اندک کرده باشد. زبان پارسی اینک همان است که فردوسی و حافظ به آن شعر گفته اند، همان واژه‌ها، عبارات و دستور زبان. در اجلاس برلین زبانشناسان و ادیبان پذیرفتند که ادبیات فارسی در قرون وسطا در صدر ادبیات سایر ملل قرار داشته و ایران در آن قرون بیش از هر ملت دیگر شاعر، نویسنده و اندیشمند به وجود آورده که سخنان و افکارشان تا ابدیت شنیدنی و پندآموز است. 77 سال پیش در روز 17 سپتامبر 1948 میلادی نویسنده و زندگی نام نویس معروف آلمانی امیل لودویک درگذشت. هرمان کوهن معروف به امیل لودویک نویسنده آلمانی در 25 ژانویه سال 1881 میلادی در آلمان به دنیا آمد. او در آغاز جوانی مدتی به تجارت پرداخت و پس از آن به تحصیل حقوق مشغول شد و وکالت کرد. اما طولی نکشید که شوق و رغبت زیادی به نویسندگی در او پیدا شد و به نوشتن چندین نمایشنامه پرداخت. هرچند این آثار موفقیت چندانی برای او به ارمغان نیاوردند، اما پای او را به وادی این هنر باز کردند و لودویک در سالهای بعد تبدیل به نویسنده معروفی شد. لودویک قبل از جنگ جهانی اول از طرف یکی از روزنامه‌های بزرگ آلمان به خبرنگاری در کشورهای آلمانی زبان اروپا مأموریت یافت. وی در فاصله سالهای جنگ جهانی اول و دوم به نوشتن بیوگرافی و زندگی نامه شخصیت‌های برجسته جهان پرداخت و در این راه به شهرت و افتخار زیادی رسید، به طوری که به عنوان پایه‌گذار فن بیوگرافی نویسی شهرت یافت. این بیوگرافی ها از نظر روانشناسی و تجزیه و تحلیل روحی نیز بسیار دقیق بودند. لودویک در سال 1940 میلادی راهی آمریکا شد و تا آخر عمر خود را در آن سرزمین گذراند. از جمله مهمترین زندگی نامه ها که توسط لودویک تصنیف شده اند عبارتند از گوته، بتهوین، استالین، بیسمارک و روزولت. امیل لودویک سرانجام در 17 سپتامبر 1948 میلادی در 67 سالگی درگذشت. چهل و پنج سال پیش در روز 26 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی، صدام دیکتاتور معدوم عراق قرارداد 1975 الجزایر را به صورت یک جانبه باطل اعلام کرد. صدام با این اقدام زمینه را برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد. با سقوط محمد رضا شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ساختار امنیتی متمایل به غرب در منطقه فرو پاشید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آثار عمیقی بر مناسبات کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صاحب نفوذ در آن بر جای گذاشت. به همین دلیل آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دادند. صدام جاه طلب و قدرت طلب بهترین گزینه بود تا با تحریک او حمله نظامی همه جانبه را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. قرارداد 1975 الجزایر آخرین قرارداد بین دو کشور برای حل اختلافات مرزی بود. صدام در شهریور سال 1359 خورشیدی حملات همه جانبه را از زمین و هوا و دریا به ایران آغاز کرد. این جنگ 94 ماه به طول انجامید و حماسه جاودان از رشادت‌های ملت غیور ایران به نمایش گذاشت. در این جنگ ده‌ها کشور بیگانه سیل کمک‌های مالی، تسلیحاتی و نیز نیروهای نظامی و تبلیغاتی خود را به عراق روانه کردند تا بتوانند ایران اسلامی را به زانو درآورند. اما مقاومت سرسختانه ملت مسلمان ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دشمنان را ناکام کرد و بدون آنکه جنگ به نتیجه دلخواه آنان برسد در مرداد 1367 خورشیدی به پایان رسید. و 11 سال پیش در روز 26 شهریور 1393 هجری خورشیدی، احمد بیگدلی، رمان نویس نامدار معاصر ایران درگذشت. احمد بیگدلی 26 فروردین 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی در اهواز به دنیا آمد و از دهه 80 میلادی تا زمان مرگ کتاب نوشته است. رمان اندکی سایه او توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را برای وی به ارمغان آورد. زنده یاد بیگدلی دارای تحصیلات دانشکده هنرهای دراماتیک بود. برخی از کتاب‌های منتشر شده او عبارتند از شبی بیرون از خانه در سال 1374، من ویران شده ام سال 1381، اندکی سایه سال 1385، آنای باغ سیب سال 1386، آوای نهنگ و زمانی برای پنهان شدن. بیگدلی صبح روز چهارشنبه 26 شهریور در حالی که برای داوری یک جشنواره ادبی در شهر کرد حضور داشت، بر اثر حمله قلبی در سن 69 سالگی درگذشت و برای همیشه با جهان ادبیات وداع کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 26 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 17 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنوید.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. این برنامه علی اصغر بهاری. در سن 16 سالگی همکاری خود را با ارکستر کوچکی که بیشتر برای اجرای موسیقی مناطق نفتخیز جنوب می رفت آغاز کرد. درست
همان ایامی که مصادف شد با بیماری و مرگ پدر که اداره امور خانواده به او که پسر بزرگ خانواده بود سپرده شد. پس از چند سال که پیانو به جای سنتور و ویولون به جای کمانچه رواج پیدا کرد، وی نیز کمانچه را زمین گذاشت و نواختن ویولون را آغاز کرد و نزد رضا محجوبی و رکن‌الدین مختاری به آموزش ویولون و تکمیل آموخته‌های خود در موسیقی ایرانی پرداخت. از سال 1310 به نواختن ویولون که به تدریج در موسیقی ایرانی جای کمانچه را می‌گرفت روی آورد و تا سال 1332 مانند دیگر همتایانش چون ابوالحسن صبا آن را به شیوه کمانچه می‌نواخت. پس از اتمام تحصیل استادش رضا محجوبی چنان از حاصل کار خوشنود بود که تمام شهریه‌ای که تا آن زمان به وی پرداخته بود یک جا به علی اصغر بهاری برگردان. علی اصغر بهاری از سال 1310 به نواختن ویولون که به تدریج در موسیقی ایرانی جای کمانچه را می گرفت روی آورد و تا سال 1332 مانند دیگر همتایانش چون ابوالحسن صبا آن را به شیوه کمانچه می نواخت. بهاری پس از چندی در مشهد کلاس موسیقی جهت تعلیم می گشاید و یک سال هم با حبیب سمایی استاد سنتور کار می کند و شاگرد تعلیم می دهند. بعدن به تهران آمده و توسط استاد روح الله خالقی به مدرسه موسیقی جهت تعلیم دعوت می شود و در هنرستان شروع به همکاری می نماید. این ایام مصادف بود با گشایش رادیو که از اونیز جهت همکاری دعوت شد.
همراهانی گرامی همکنون همسفران را خواهید چونید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت در حدود روسیه 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی فعالیت دارند. اخیراً صالحه خال محمدزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، با راهبران، فعالان دیاسپوراهای تاجیکان و هموطنان برون مرزی که در روسیه کار و زندگی می نمایند ملاقات کرده است. در این باره دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. وزیر در این دیدار گفته که عین زمان 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی در حدود روسیه کار و فعالیت میکنند. و در این ملاقات اظهار باوری کرد که تشکیلات های جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان برای تأمین حفظ حقوق و منفعت های مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان در خارج، تأمین آنها با جای کار و حل و فصل نمودن دیگر مسئله های روند مهاجرت مهنتی سهمی مناسب می گذارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک گفته شده که نقطه اساسی در این چارابینی این رسانیدن بیشتر اطلاعات و مهاجران مهنتی شهروندان تاجیکستان دایی بر رسمیت دراری حجتهای بدوباش و قانونگردانی در روسیه عبارت بود. یادآور می شویم که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه، شهروندان خارجی امکان دارند که در حدود روسیه تا 30 اپریل سال 2025 فعالیت و حجت‌های بود و باش خود را کامل نموده در کشور اقامت رسما کار و فعالیت و بود و باش نمایند. در دیدار وزیر از رهبران دیاسپورا ها، تشکیلات های جمعیتی تاجیکان و هموطنان برومزی دعوت کرد که و حسی بلند ملی برای مساعدت در حل مشکلات جای داشته مهاجران مهنتی، پیشرفت کار، فعالیت آنها در دولت اقامت، فعالیت خود را پرزور نمایند. باید گفت که چنین واخوری ها همساله در عرفه جشنگیری عید بین المللی نوروز و استقلال دولتی تاجیکستان دائر می گردد. حکومت تاجیکستان ترتیب و حجم پرداخت اختیاری انداز اجتماعی را برای مهاجران مهنتی تصدیق کرد. سامانه پرس تجه در این باره نوشته، در اساس این قرار شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور کار میکنند می توانند توسط سیستم اطلاعاتی انداز، اتاق انفرادی انداز سپارنده یا برنامه مبلی انداز من عریضه ارسال نموده به صفت پرداخت کننده اختیاری انداز اجتماعی ثبت شوند. هر مهاجری که قبلاً رقم اجتماعی سقورتوی نداشته باشد، آن را رایگان دریافت میکند. انداز اجتماعی اختیاری برای مهاجران نه کمتر از 75 سامانی در یک ماه معین شده است و تنها به شکل غیر نقدی پرداخت میگردد. مهاجران میتوانند آن را هر ماه، هر سه ماه، نیم ساله یا یک ساله پرداخت نمایند. مبلغ پرداخت شده در حساب شخصی انداز سپارنده ثبت گردیده به مقامات سقورتای اجتماعی و نفقه ارسال می شود. حجم نفقه مهاجران در آینده از اندازه سهم پرداخت آنها وابسته خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. طبق قانون نو در روسیه، فرزندان مهاجران تنها به شرط به دبستانها قبول میکنند اگر امتحان از زبان روسی را با موفقیت سپارند. از 1 اپریل به کودکان مهاجر لازم آمده که برای داخل شدن به مکتب‌های روسیه امتحان از زبان روسی را باید سپارند. چون این فرمان از سوی رئیس جمهور روسیه ماه دکبر سال گذشته امضا شد. طبق فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه من بعد به دانستن زبان روسی قبول کودکان خارجیان و به دبستان ها منع است. باید گفت مؤلفان تشبث رئیس دومه دولتی ویچسلاو ولادین، ایرینا یاروا رهبر کمیته ها و فرکسیه های کلیدی پلاته پایانی پارلمان روسیه بودند. همین طریق کودکان از صنف 1 تا 11 را ملکه سخنرانی، گوش کردن، خواندن، نوشتن، فهمش نطق شفاهی و دانش گراماتیکی سنجیده می شوند. سنجش نه بیشتر از 80 دقیقه دوام می کند و آن در مؤسسه های تحصیلات عمومی دولتی گذرانیده می شود. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلاً رسب نظار در رابطه با جاری کردن سنجش زبان روسی برای فرزندان مهاجران گفت که امتحان برای با موفقیت از خود کردن برنامه مکتبی در برابر همسالان روس خود ضرور است. نتیجه مثبت سنجش ارزیابی قناعت بخش را طلب می کند. علاوه بر این، پیش از مکتب داخل شدن کودک، قانونیت حضور کودکان در روسیه نیز سنجیده می شود. طبق معلومات دیمیتری چرنیشنکا، معاون سروزیر، در روسیه امسال تقریباً 155 هزار کودک شهروندان خارجی به مکتب رفته اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مرتاجی یک دیدار و سیمای فرزند، مادر آرزوی یک اف دعای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، مادر آرزوی یک اف دعای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر. چگونه سرد است تقدیری مهاجر، در ملک مردم خمگین و خواتیر، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میکند پناه، امید و تکیه ما تنها به الله.